قایم با شک. ده برانوین، دوشنبه 1 اکتبر، 7:30 صبح. روزهای دوشنبه هم مثل روزهای دیگر برای رفتن به مدرسه آماده می شدم. ساعت 6 بیدار می شدم تا نیم ساعت بدوم. ساعت 6:30 برای صبحانه توت و آب پرتقال می خورم و 10 دقیقه بعد از آن دوش می گیرم. موهایم را خشک می کنم، لباسهایم را می پوشم و کرم ضد آفتاب می زنم. 10 دقیقه روزنامه نیویورک تایمز را می خوانم. ایمیل هایم را چک می کنم، کتاب هایم را بر می دارم و مطمئن می شوم که موبایلم کاملا شارژ شده باشد. تنها تفاوت امروز این است که ساعت 7:30 با وکیلم قرار دارم. نامش رابین استافورد است. با توجه به گفته های پدرم، وکیلی با استعداد در زمینه جرم و جنایت با سابقه کاری درخشان است. البته نه آنقدر درخشان. از آن وکیل هایی که پرونده افراد خلافکار پولدار را قبول می کنند نیست. دقیقاً به موقع آمده. میو او را به آشپزخانه هدایت می کند. نمی توانم سن او را فقط با نگاه کردن حدس بزنم، اما آنطور که پدرم دیشب می گفت 41 سال دارد. او یک کت و شلوار کرم پوشیده که به موهای تیرهش می آید. جواهرات طلایی ظریفی دارد و کفش های گران قیمتی پوشیده، البته نه در حد جیمی چو. رابین پشت میز آشپزخانه روبروی پدر و مادرم می نشیند. می گوید برانوین، خوشبختم. بیا در مورد این حرف بزنیم که امروز باید منتظر چه اتفاقهایی باشی و چه کارهایی انجام بدی و چه کارهایی رو انجام ندی. حتما، چون الان این جزئی از زندگی من است. مدرسه چیزیست که باید آن را کنترل کرد. دستهایش را در هم قفل می کند. فکر نمی کنم نظر پلیس این باشه که شما 4 نفری نقشه قتل رو کشیده باشین، اما به نظر من انتظار دارن که با مضطرب کردن و فشار آوردن به شماها یکیتون اطلاعات مفیدی بهشون بده. این نشون میده که چقدر مدارکشون بی اساسه. اگه هیچ کدوم از شماها به چیزی اشاره نکنین یا داستانی نسازین، اونام نمیتونن این پرونده را ادامه بدن و اگه خوشبین باشیم، این پرونده در نهایت به عنوان یک مرگ تصادفی بسته میشه. دردی که کل صبح در قفسه سینه‌ام احساس میکردم کمتر میشود. میگویم حتی با وجود اینکه سایمون میخواست اون مطالب رو درباره ما منتشر کنه، و یا اون قضیه پست تامبلر؟ رابین به تنازی شانه بالا می اندازد. اینا شایعه ای بیش نیستن. می دونم شما بچه ها این موضوع رو خیلی جدی می گیرین، اما از لحاظ قانونی اینا هیچ معنایی ندارن، مگر اینکه مدرک محکم پسندی پشتش باشه. بهترین کاری که میشه کرد اینه که با کسی در این مورد حرف نزنی، به خصوص پلیس و همچنین مسئولان مدرسه. خب اگه پرسیدن چی؟ خب بهشون بگو که وکیل گرفتی و نمیتونی بدون حضورش به هیچ سوالی جواب بدی. سعی میکنم همچین مکالمه ای را با مدیر گوپتا تصور کنم. نمیدانم مدرسه در این مورد چیزی شنیده است یا نه، اما اگر بفهمند که حقیقت داشته کارم ساخته است. تو با اون 3 نفر دیگه صمیمی هستی؟
نه دقیقاً. من و کوپر چند تا کلاس با هم داریم، ولی مادرم حرفم را قطع می کند. برانوین؟ و با ناامیدی می گوید تو با نیت مکالی صمیمی هستی که دیشب اومد اینجا برای 3 بار.
رابین صاف روی صندلی می نشیند. می توانم حس کنم که صورتم سرخ شده. دیشب بعد از اینکه پدر نیت را مجبور کرد از اینجا برود، درباره آن خیلی بحث کردیم. پدرم فکر می‌کرد نیت آدرس خانه ما را به روش کثیفی پیدا کرده. در نتیجه مجبور شدم همه چیز را برایش توضیح دهم. به نظر می‌آید این حرف‌ها برای رابین جالب است. می‌پرسد: خب برانوین، چرا نیت 3 بار اومده به اینجا؟
چیز مهمی نیست. بعد از اینکه سایمون مرد، اون منو به خونه رسوند. بعدم جمعه پیش اومد اینجا و یه کمی پیشمون موند و از اونجایی که کسی نذاشت دیشب باهاش حرف بزنم حتی نمیتونم برای چی اومده بود.
اون قسمت کمی پیشمون موند در حالی که پدر و مادرت خونه نبودن منو اذیت میکنه.
مادر دوباره شروع میکند اما رابین حرفش را قطع میکند.
برانوین، نوع ارتباطت با نیت چطوره؟
نظری ندارم. شاید تو باید این را به من بگویی. مگر جزئی از تحقیقات تو نیست؟
من خیلی نیتو نمیشناسم. قبل از اون هفته تقریبا چند سالی میشد که با هم حرف نزده بودیم. هر دوی ما توی موقعیت عجیبی بودیم و به نظرم خوبه با افرادی که تجربه های شبیه به خودت دارن وقت بگذرونی.
رابین میگوید پیشنهاد میکنم فاصلتو با بقیهشون حفظ کنی. مادرم همچنان به من چشم قره میرود.
نباید به تئوری های پلیس احتمال بیشتری بدی. اگه موبایل یا ایمیلتو بررسی کنن پیامی از اون سه نفر پیدا میکنن.
با قاطعیت میگویم
نه. چه خوب.
به ساعتش نگاه میکند. یک رولکس باریک و طلایی.
فکر کنم اگه بخوایی به موقع به مدرسه برسی بهتره بقیه یه کارامونو بذاریم برای بعد.
دوباره به من لبخند گرمی میزند. بعدن بازم با هم صحبت میکنیم. با پدر و مادرم خداحافظی میکنم. فکر نمیکنم بتوانم به چشمهایشان نگاه کنم. از میف میخواهم که سویچ ولوو را برایم بیاورد. در طول راه سعی میکنم خودم را برای مواجه شدن با یک اتفاق وحشتناک دیگر آماده کنم. اما به طرز عجیبی همه چیز عادی است. هیچ پلیسی منتظر من نیست. نگاه هیچ کس بعد از منتشر شدن پست تامبلر تغییر نکرده. البته هنوز هم حواسم به صحبت‌های یومیکو و کیت نیست. کلاس تمام شده و دارم راه رو را ورانداز می‌کنم. تنها یک نفر هست که می‌خواهم با او صحبت کنم که دقیقاً همان کسی است که باید از او فاصله بگیرم.
میگویم خب بعدم میام پیشتون. باشه.
و بعد به سمت نیت که تازه از راه پله پایین آمده می روم. به نظر نمی آید از دیدن من تعجب کرده باشد.
شاید هم اینطور نشان نمی دهد. برانوین، خانواده چطورن؟
به دیوار پشت سرم تکیه می دهم و با صدای آرامی می گویم
می خواستم بابت اینکه پدرم مجبورت کرد بری معذرت بخوام. اون فقط به خاطر این ماجراها یکم نگرانه.
عجیب نیست.
نیت هم آرامتر حرف میزند.
نه ببینم وسایل تو هم گشتن؟
چشمهایم گشاد میشود و نیت میخندد.
فکر نکنم. وسایل منی که گشتن. احتمالاً تو نباید با من حرف بزنی، درسته؟
تنها کاری که میتوانم بکنم این است که به راهروی خالی نگاه کنم. دلشوره دارم و نیت کمکی نمی کند. مدام به خودم یادآوری می کنم که ما به هیچ وجه تلاشی برای به قتل رساندن کسی نکرده ایم.
چرا اومدی خونه ما؟
طوری به من نگاه می کند که انگار می خواهد حرفهای فیلسوفانه ای درباره مرگ و زندگی بزند. اما در نهایت می گوید
من اومدم بابت اینکه عروسک عیسی رو دزدیدم ازت معذرت خواهی کنم.
جا می خورم. اصلا نمی فهمم درباره چه حرف می زند.
چی؟ ببین وقتی که کلاس چهارم بودیم یادت نمایش داشتیم. من ایسا رو دزدیدم و تو مجبور شدی دوره یک کیف پارچه بکشی و به جای ایسا از اون استفاده کنی. خب ببخشید.
برای چند ثانیه به او خیره می شدم. استرابم از بین می رود و احساس آرامش بیشتری می کنم. با مشت به شانه اش می کوبم و نیت می خندد.
می دونستم که کار تو بوده. چرا یه همچی کاری کردی؟ خب می خواستم اعصابتو خورد کنم.
نیش خند می زند و من برای لحظه ای همه چیز را فراموش می کنم. به جز این حقیقت که چقدر لبخند نیت مکالی زیباست.
و اینکه میخواستم باهات حرف بزنم، میدونی درباره همه این چیزا دیگه. اما فکر کنم خیلی دیر شده. احتمالاً تا الان وکیل گرفتی. آره؟
لبخندش محو می شود.
آره، اما خب منم می خواستم باهات حرف بزنم.
زنگ مدرسه به صدا در می آید. موبایلم را از کوله‌ام بیرون می آورم و بعد حرف‌های رابین در مورد بررسی مکالمات بین ما چهار نفر را به خاطر می آورم. پس دوباره آن را به داخل کوله‌ام بر می گردانم. نیت متوجه می شود و می خندد.
آره، شماره دادن فکر مزخرفیه. مگه اینکه بخوای از این استفاده کنی.
از کوله‌اش موبایلی را بیرون می آورد. با تردید آن را از او می گیرم.
این چیه؟ یه موبایل اضافیه، من چند تایی از اینا دارم.
انگشت شستم را روی قابان می کشم و به این فکر می کنم که هدفش از این کار چیست.
می گوید جدیده، یعنی کسی به این شماره زنگ نمی زنه، فقط من شماره شد دارم. بد زنگ میزنم. خب میتونی جواب بدی یا ندی، هر طوری که خودت میخوای.
کمی مکس میکند و ادامه میدهد
فقط میدونی که این ور اون ور نندازش. خب احتمالاً پلیس این اجازه رو داره که کامپیوتر و موبایل تو بگرده، اما فقط اجازه دارن این دوتا رو بگردن، کل خونتون رو نمیگردن.
مطمئنم وکیل گران قیمتم به من خواهد گفت که هیچ توصیه ای از نیت مک‌کالی را قبول نکنم و احتمالاً به این نکته اشاره خواهد کرد که این موبایل ارزان قیمت مثل همانهایی است که باعث شده آقای ایوری تنبیهمان کند. از پله‌ها بالا می‌رود، اما من هنوز به او چشم دوختم. می‌دانم که باید این موبایل را در نزدیکترین سطل زباله بیندازم، اما به جایش آن را در کوله‌ام قرار می‌دهم. کوپر، دوشنبه 1 اکتبر، 11 صبح. خدا را شکر که در مدرسه هستم. هرچه باشد از خانه بهتر است. پدرم چندین و چند ساعت در مورد این سخنرانی می کرد که سایمون یک دروغگوی تمام عیار است و کار پلیس قانونی نبوده و مدرسه باید خودش پیگیر این قضیه باشد تا ما مجبور نشویم وکیلی بگیریم که از پس هزینهش بر نمی آییم. حتی نپرسید که نوشته های سایمون راست است یا نه. البته الان در وضعیت عجیبی هستیم. با اینکه همه چیز فرق کرده، اما انگار هیچ چیز فرق نکرده. بجز جیک و ادی که انگار می‌خواهند یکدیگر را بکشند و بعد هم بمیرند. در راه رو که بودم، برانوین نامطمئن‌ترین لبخند را به من زد. آنقدر لبهایش به هم چسبیده بود که خیلی زود محو شد. نیت هم که هیچ وقت در دیدرس نیست. همه ما منتظریم اتفاق خاصی بیفتد. حدس میزنم که اینطور باشد. بعد از ورزش اتفاقی افتاد که البته به من ربطی نداشت. من و دوستم بعد از بازی فوتبال به رختکن رفتیم. خیلی خسته بودیم و لوئیس داشت درباره یک دختر سال اولی که چشمش را گرفته بود حرف میزد. مربی در را باز می کند تا دانش آموزان ساعت بعدی وارد شوند که ناگهان جیک پیدایش می شود. یقه تیجی را می گیرد و به صورتش مشت می زند. البته. پس منظور از تفه در متن سایمون همان تیجی فارستر بود. همان جی در وسط اسم مرا گیج کرده بود. بازوی جیک را می گیرم و سعی می کنم پیش از آن که مشت بعدی را بزند متوقفش کنم، اما آنقدر عصبانی است که نمی توانم جلویش را بگیرم. تا اینکه لوئیس هم به کمکم می آید. البته باز هم به سختی می توانیم او را نگه داریم.
ای عوضی!
جیک به صورت تیجی توف می اندازد. تیجی تلو تلو می خورد اما نمی افتد. دستش را روی صورت خونیش می گیرد. احتمالاً بینیش شکسته است، اما هیچ کار خاصی نمی کند یا جواب جیک را نمی دهد. می گویم
جیک بی خیال پسر.
مربی جلوی من ظاهر می شود و به جیک می گوید
تو موقتاً اخراجی.
جیک با تلخی می گوید
ارزششو داشت.
خب، پس امروز به جای اینکه اتفاق خاصی در مورد سایمون بیفتد، جیک ریوردان به خاطر مشت زدن به تی جی فارستر بعد از ساعت ورزش به خانه فرستاده می شود. از آنجایی که جیک در طول روز اصلاً با ادی حرف نزد و ادی هم مدام در حال اشک ریختن بود، کاملاً همه متوجه اصل قضیه شدند. در صف نهار ایستادم. کلی در گوشم می گوید
چطور تونست؟
به ادی نگاه می کنم که مثل یک مرده متحرک راه می رود. به او می گویم
ما که کل داستانو نمی دونیم.
حالا که فکر می کنم چقدر خوب شد که جیک به خانه رفت. پس ادی می تواند کنارمان بنشیند. اما با هیچ کس صحبت نمی کند و هیچ کس هم با او حرف نمی زند. کاملا جدی هستند. ونسا در واقع عوضی ترین دختر گروه من، وقتی که ادی سر کلاس در کنارش نشست از سر جایش بلند شد. حتی کلی هم هیچ کاری نمی کند تا ادی را در بحث های عادی من راه بدهد. یک مشت دروی احمق. لوئیس هم دقیقاً به خاطر همین دلیل لعنتی در برنامه سایمون بود. ونسا هم سابقه خوبی ندارد، پس نباید کسی را قضاوت کرد. میپرسم
اوضاع احوال چطوره ادی؟
به نگاه بقیه اهمیتی نمیدهم.
با من خوب نباش کوپر.
هنوز همسرش پایین است و آنقدر صدایش آرام است که به سختی آن را میشنوم.
اگه با من خوب باشی بدتر میشه.
اوه ادی.
حالا ناامیدی و ترس را در صدای خودم هم احساس میکنم. ادی سرش را بالا میگیرد و به من نگاه میکند. آن وقت است که متوجه میشوم. میلیون ها چیز است که باید درباره آنها با هم حرف بزنیم، اما نمیتوانیم هیچ کدام را به زبان بیاوریم.
درست میشه.
کلی با دست مرا تکان میدهد و میپرسد
خب تو چی فکر میکنی؟
و تازه متوجه میشوم که کل بحث را از دست دادم.
درباره چی؟
کمی اخم میکند.
در مورد هالووین دیگه. برای جشن ونسا چی بپوشیم؟
حس میکنم در یک بازی ویدیویی گیر کردم و همه چیز آنچنان سریع اتفاق میافتد که نمیتوانم قوانین بازی را یاد بگیرم.
خدای من، کلی، من نمیدونم. هرچی، تقریبا یه ماه مونده.
اولیویا زبانش را بیرون می آورد.
زده حال، تو نمیدونی چقدر سخت لباسی رو پیدا کنی که هم جذاب باشه و هم بد شکل نباشه.
لوئیس ابروهایش را بالا می برد و می گوید
خب پس فقط بد شکل باشه.
و اولیویا به بازویش می زند. پیشانیم عرق کرده. کافتریا خیلی گرم است، خیلی زیاد. هنوز دارم به ادی نگاه می کنم که کلی دستش را روی بازویم می گذارد.
موبایلتو بده.
چی؟
می خوام اون عکسی که هفته پیش گرفتیمو ببینم. روستای سیپورت رو یادته؟ اون خانومی که پیراهن فلپر پوشیده بود خیلی خوب شده بود. شاید بتونم یه همچین چیزی بپوشم.
شانه بالا می اندازم و موبایلم را بیرون می آورم. قفل صفحه را باز می کنم و آن را به کلی می دهم. بازویم را فشار می دهد.
تو توی لباس گنگستر خیلی خوشگل می شی.
موبایلم را به ونسا می دهد و او هم خیلی اقرارآمیز تحسینش می کند.
واو!
ادی با غذایش بازی می کند. اما یک بار هم چنگالش را نزدیک دهانش نبرده. میخواهم از او بپرسم که آیا غذای دیگری میخواهد تا برایش بیاورم یا نه، که ناگهان موبایلم زنگ میخورد. موبایلم هنوز در دست ونساست. با خنده میگوید
خی کی موقع نهار زنگ میزنه؟ همه کسایی که میشناسی اینجان.
اول به صفحه نگاه میکند و بعد رو به من میکند.
او کوپر، کریس کیه؟ کلی باید غیرتی بشه الان؟
برای چند ثانیه جوابی نمیدهم. بعد میگویم فقط یه پسریه که توی بیسبال باهاش آشنا شدم.
کل صورتم داغ شده. موبایلم را از ونسا میگیرم و تماس را به پیغامگیر منتقل میکنم. خدا میداند که چقدر میخواهم به آن پاسخ دهم، اما الان وقتش نیست.
ونسا ابرو بالا میبرد و میگوید: پسری که اسمش کریسه، با کی؟
آره، اون آلمانیه.
خدای من، خفه شو.
موبایلم را در جیبم میگذارم و رو به کلی میکنم. کلی دهانش را طوری باز کرده که انگار میخواهد حرفی بزند. میگویم:
بعدم بهش زنگ میزنم.
خب، داشتی میگفتی، فلپر؟
زنگ آخر به صدا در میآید. میخواهم به خانه بروم که سر و کله آقای رافالو در راه رو پیدا میشود. به سمت من میآید و میگوید:
تو قرارمون رو که یادت نرفته، ها؟
با ناامیدی به اون نگاه میکنم، چون بله، یادم رفته بود. قرار بود پدر زودتر از سر کار بیاید تا با هم برویم و وکیلم را ببینم، اما آقای رافالو میخواهد با من در مورد دانشگاه و اینجور چیزها صحبت کند. این مرا عصبی میکند، چون مطمئنم پدر میخواهد هر دو کار را همزمان انجام دهم. از آنجایی که این کار ممکن نیست، همراه با آقای رافالو میروم و با خود میگویم که سریع کارم را تمام میکنم. دفترش کنار باشگاه است و بوی میدهد که انگار 20 سال تمام مختص به ورزشکارها بوده. به زبان دیگر بگویم، بوی وحشتناکی میدهد. میگوید:
موبایلم یه سره داره به خاطر تو زنگ میخوره، کوپر.
روبرویش روی صندلی فلزی که پایش لق است می نشینم.
UCLA، لویویل و ایلینوی، همشون درخواست دادن به همراه تقبل تمام هزینه ها. با وجود این که بهشون گفتم تا قبل از بهار انتخاب تو مشخص نمی کنی، اصرار دارن که تا نوامبر دعوتنامشون رو قبول کنی.
از لحاظ ورزشی که بخوای در نظر بگیری، ترتیبا عوض می شن. باید به این فکر کنی که میخوای به دنبال چه رشته ای بری.
بله جناب. نگران این نیستم. نگرانیم این است که وقتی این مطالب سایمون منتشر شود، یا اینکه بازجویی های پلیس ادامه پیدا کند، این دانشگاه ها چه واکنشی نشان خواهند داد. در این صورت دانشگاه ها درخواست هایشان را پس میگیرند، یا اینکه تا روشن شدن واقعیت مرا بیگناه به حساب می آورند. فکر نمی کنم لازم باشد اینها را به مربی رافالو بگویم.
فقط خیلی سخته که همه رو بررسی کنم.
یک دسته باری که برگه منگن شده را بر می دارد و با اشاره به من تکان می دهد. می گوید:
من برات این کار انجام دادم. این لیستی از همه دانشگاه‌هایی که باهاشون در ارتباط بودم به همراه پیشنهادهاشون. اونایی که فکر میکنن برات مناسب تره یا رشته های بهتری دارن و هایلایت کردم. کل استیت و یوسی سانتا باربارا رو بی خود مشخص نکردم. هر دوشون مال همین جان و امکان رفت آمد آسونه. آخر هفته وقت بذار و یه نگاهی بهشون بنداز، بعد نظر تو به هم بگو.
باشه، من یه سری مسائل خانوادگی برام پیش اومده، پس شاید برای یه مدت سرم شلوغ باشه.
او حتما، عجله ای نیست، فشاری نیار، تصمیم با خودته، کوپر.
مردم همیشه همین را میگویند، اما منظورشان این نیست. از مربی رافالو تشکر میکنم و وارد راه رو میشوم. تقریبا خالی است. در یک دستم موبایل است و در دست دیگرم لیستی که مربی داده. آنقدر در افکارم غرق شدم که متوجه نمی شدم و ناگهان با کسی برخورد می کنم.
شرمنده.
مردی جعبه به دست جلویم ایستاده.
سلام آقای ایوری، کمک نیاز ندارین؟
نه، ممنونم کوپر.
قد من خیلی از او بلندتر است و وقتی از بالا نگاه می کنم می توانم پوشه های داخل جعبه را ببینم. فکر نمی کنم آنقدرها سنگین باشد. وقتی نگاهش به موبایلم می افتد، چشمش را تنگ می کند و می گوید:
من نمیخواستم مزاحم پیام دادنت بشم.
این فقط از آنجا که توضیح دادن درباره قرار با وکیلم تأثیری ندارد ادامه نمیدهم. آقای ایوری آهی میکشد و جای دستش روی جعبه را تغییر میدهد. میگوید
من اصلا شما بچه ها رو درک نمی کنم. خیلی درگیر این صفحه و شایعاتش هستین.
اخ میکند. انگار که کلمه ها مزه بدی دارند. نمیدانم باید چه جوابی بدهم. آیا دارد به سایمون اشاره میکند؟ فکر نمی کنم پلیس این هفته از آقای ایوری سؤالی پرسیده باشد. حتی به او شک هم ندارند. سرش را تکان می دهد، انگار که خودش هم نمی داند درباره چه حرف می زند.
برحال منو ببخشید کوپر، برو کنار.
کافیست از کنارم رد شود، اما این کار را نمی کند. پس من جایم را تغییر می دهم. به او نگاه می کنم که به آرامی طول راه رو را طی می کند. تصمیم می گیرم که وسایلم را در قفسه رها کنم و بلافاصله به سمت ماشین بروم. می دانم که تا الان هم به اندازه کافی دیر شده. موبایلم زنگ می خورد و پشت آخرین چراغ قرمز قبل از خانه ایمان می ایستم. پایین را نگاه می کنم و منتظرم که پیام از طرف کلی باشد، چون کارم به جایی کشید که مجبور شدم به او قول بدهم امشب را با هم بگذرانیم تا در مورد لباس هالووین برنامه ریزی کنیم. اما پیام از طرف مادرم است. بیا بیمارستان، مادر بزرگ دچار حمله قلبی شده.
Thank you.